الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در خصوص حرمت سقط جنین که عرض کردیم ادله روایی متعدد وجود داره، بعضی از روایات را خدمت شما خوندیم. یه چند تا روایت دیگر هست که اینا را هم خدمت شما عرض میکنم و به شما که عرض بکنم این بحث را دیگه جمعش میکنیم. از جمله روایاتی که دلالت بر حرمت داره، روایتی هست که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده و صاحب وسائل در جلد 29 کتاب وسائل صفحه 322 باب 21 از ابواب عاقله حدیث را از کافی نقل کرده. روایت سندش این هست: محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد و ان علی ابن ابراهیم ان ابی جمیعا ان ابن محبوب. تا اینجای حدیث بحثی نداریم و به شما که عرض بکنم بعد ابن محبوب فرموده ان نعیم ابن ابراهیم. این آقای نعیم ابن ابراهیم در کتب رجالی توثیق نشده و از این جهت اگر در مورد احادیث کتاب کافی کسی بخواد به شما که عرض کنم سند را بررسی بکنه، اینجا ضعف سند پیدا میکنه حدیث. اما یه بحثی سابقا خدمتتون داشتیم که احادیث کتاب کافی خود جناب کلینی صدورش را به نوعی چه کرده؟ مورد تأیید قرار داده. از این جهت به شما که عرض کنم ما در این مسئله به نظرمون میاد که اشکال سندی بر این حدیث نداریم، ولی اونایی که در مورد کافی هم دنبال سند حدیث اول تحقیق میکنن قاعدتا اینجا یه اشکالی براشون وجود داره. در این حال حدیث از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست: فی رجلن قتل جنین امت لقوم فی بطنها بعد ما ضربها. راوی نقل میکنه که امام صادق در مورد مردی که جنین یک کنیز را به واسطه اینکه کتک زده به اون کنیزک چه کرده؟ کشته. حضرت فرموده فعلیه نصف عشر قیمت امه و ان کان ضربها فالقته حیا فمات فان علیه عشر قیمت امه. گفتن اگر به واسطه زدن بچه زنده بیفته ولی چی بشه؟ فوت بشه، یک دهم قیمت اون کنیزک. و اگر نه مرده بیفته که در شکم یعنی مرده باشد، این نصف عشر یعنی یک بیستم قیمت کنیزک. ببینید مضمون این روایت با روایت های بعدی که اونام دیه را عموماً ذکر کردن واحد میشه. بحثر اینه که این روایات یه نحو استدلال داره و اون اینه که چون دیه واجب شده پس حرام است و عرض میرسید. حالا این را پایان احادیثی که در این باب از این شکل استدلال داره، سه تا روایت دیگه هم هست، اونا را هم خدمتتون عرض میکنیم. بعدش خب یه مقداری روی خود این دلیل هم تأملی باید بشه. روایت بعدی روایت مرحوم شیخ صدوق هست در کتاب فقیه که بازم صاحب وسائل نقل کرده در جلد 29 صفحه 402. از باب 13 از ابواب عاقله. این باب باب 13 در مورد دیه هست اونجا بازم. و این که بعض وقتا دیه به عهده عاقله رجل هست که به پردازه ها. یه بابی در این بحث عاقله آورده در مورد این که اگر خدای نکرده مردی به عنف به زور با یک زنی چی جمع بشه زنا کنه و این کار به خاطر ترس و ناراحتی زن باعث سقط جنینی که در شکم زن بوده بشه، اینجا چند تا روایت نقل کردن که عموماً این روایات به شما که عرض کنم به همین شکلی که روایت قبلی را خوندیم دلالت، یعنی دیه را چون واجب کرده میخواییم بگیم نتیجهش این میشود که حرام است، یعنی نوع استدلال این بوده کسانی که این را ذکر کرده. روایت اول از محمد ابن علی ابن حسین جناب شیخ صدوق به اسنادهی ام محمد ابن سهل ابن الیسع. ببینید این روایت که اینجا داریم طریق محمد ابن علی ابن الحسین به جناب محمد ابن سهل ابن الیسع به شما که عرض بکنم، چون خودش مستقیما که نقل نمیکنه میگه به اسنادهی، این کسانی که در این سند هستند و در مشیق ذکر کرده جناب صدوق اینا هستند که من این را از کتاب خلاصه جناب علامه هلی، اون فائده آخر کتاب خلاصه فوائدی داره، یه فائده ایش در مورد همین طرق جناب شیخ صدوق هست. ایشون گفته و نظیر همین را شما در کتاب معجم الرجال شما که عرض کنم میتونید پیدا بکنید، اونچه که اینجا بنده یادداشت کردم جلد 16 هم صفحه 171 و 172 کتاب معجم الرجال آقای خویی، عبارتی که نقل کردن اینه: و اما طریق الصدوق الى محمد ابن سهل ابوه، این که گفته به اسناده ام محمد ابن سهل، کیه این واسطه؟ یک پدرش، پدر به شما که عرض بکنم شیخ صدوق، و محمد ابن حسن، محمد ابن الحسن ابن ولید که خب از علمای بزرگ و مشهور شیعه هست، رضی الله عنهما هستن. اینا دیگه یه طوریه که کسی بحث نداره، از اجلا هستن. عن سعد ابن عبدالله اشعری، باز از بزرگانه. عن احمد ابن محمد ابن عیسی، بازم از بزرگانه. یعنی تا اینجا که میرسیم در مورد سند هیچ که بحثی نداره، بعض میرسید و بنابراین طریق صحیح هست. اما وقتی میاییم میرسیم به محمد ابن سهل ابن الیسع، این محمد ابن سهل ابن الیسع کی هست و آیا آدم موثقی بوده یا نه؟ در کتب رجالی توثیق ایشون یا مدح ایشون وجود نداره. وقتی توثیق نشده و مدح نشده، یعنی خود این ضعیفه راوی. نقل کردن که مرحوم علامه مجلسی به نوعی گفته نه، حدیث محمد ابن سهل قوی هست. خب اول یه بحثی در رابطه با اینه که آیا توثیق جناب علامه مجلسی نسبت به مثلا محمد ابن سهل یا رواتی که توی طبقه محمد ابن سهل هستن، این چه نوع توثیقی هست؟ اجتهاد کرده و گفته موثقه یا نه قرائن و شواهد حسی براش وجود داشته؟ طبیعتاً قرائن و شواهد حسی برای ایشون چیه؟ موجود نبوده. میدونید که مثلا میگن از خود جناب شیخ طوسی و معاصرین شیخ تا میرسه به علامه هلی و ابن داوود، اینا میگن دسترسی به متون و اسناد و قرائن و شواهدی داشتن که توثیقشون نسبت به یک فرد از دلیل و اماره و مثلا حس انگار هست. اما کسانی که بعد از علامه هلی قرار میگیرن که مثلا جناب آقای علامه مجلسی هم یکی از اونها هست، اینا اگر بیان بگن این آدم موثقی بوده، یعنی اجتهاد کرده، و اجتهاد مثل شهادت نیست. ما وقتی میگیم رجالیان فلان، علمای رجال فلان کس را توثیق کردن، یه شهادت فرض میکنیم، ولی اگه شد اجتهاد دیگه ما نمیتونیم بپذیریم. بنابراین اگر هم میگن مثلا مرحوم وحید بهبهانی نقل کرده که دایی ما، داییشون میشه علامه مجلسی، دایی ما محمد ابن سهل را مثلا توثیق کرده یا گفته روایتش قوی هست این چیزی که فرموده جناب علامه مجلسی و نقل کرده وحید بهبهانی در همین معجم الرجال هم به اصطلاح هست، برای ما حجت نمیتونه باشه الا اینکه دلیل اینا را پیدا کنیم، خودمونم بگیم این دلیل را قبول داریم. یکی از دلایلی که ظاهرا این آقایون داشتن نقل احمد ابن محمد ابن عیسی هست. میگن قدمای قمیین، اینم رجال بزرگشون، اگر از کسی نقل میکنن، چون اونا خیلی احتیاطکار بودن، این منقول عنه ثقه هست. نه، ارزشش پیش ما برای این قضیه کمتره. من چه تاییدی کردم بابا؟ من دارم میگم این دلیل ظاهرا داشتن. به عرض میرسید. حالا ما خودمون قبلا این را به نوعی خدمت شما طرح کردیم که نه، گاهی اوقات نقل روایت از یه نفر به یه جهات دیگری بوده و طرف به عنوان سند فتوا نمیخواستش، تکثیر طریق میخواسته بکنه و دوایی دیگری، بنابراین این را نمیتونیم ما به عنوان یه دلیل قاطعانه بگیم که چون احمد ابن محمد ابن عیسی که از بزرگان قمیین از ایشون نقل کرده پس کارش درسته. و از میرسیم، این مطلبیه که اینجا گفتیم. بنابراین روایت شیخ صدوق به شما که عرض بکنم میرسه به محمد ابن سهل، محمد ابن سهل توثیق نداره. بعد محمد ابن سهل ابن یسع از پدرش از سهل ابن یسع نقل کرده، ان الحسین ابن مهران. این حسین ابن مهران هم به شما که عرض بکنم یک در معاصر امام رضا علیه السلام و از کسانیه که بعد از امام هفتم جزء واقفی ها شده و امامت امام هشتم را قبول نکرده. پس حسین ابن مهران هم یه مشکل اینجوری داره که از واقفه هست. در عین این که از واقفه هست، یه مشکل دیگری هم هست که توثیق هم نشده. مرحوم علامه هلی در خلاصه، حالا اینا اجمالا ما یک کمی بعضی قسمت‌ها را ذکر میکنیم، بند اول بحث امر بالمعروف و نهی از منکر یه مبنایی در رابطه با کتب اربعه و اینا خدمت دوستان عرض کردم که برای خود بنده همون قوی هست، اما این روش حالا متعارف بین بزرگواران چیز دیگری هست. این را ما عرض میکنیم خدمتتون، ولی حالا اون مبنایی را که ما ذکر کردیم و بزرگانی از علما هم مثل صاحب شرایع و اینها به یه نحوی با این قضیه همراه بودن، اون یه بحث دیگری هست. همون کسانی که بودن اون بحث را یادشون هست، ما دو سه روز در این مورد بحث کردیم، کاری به اون نداریم. این حسین ابن مهران را چون یه دو تا روایت در مورد حالاتش از امام رضا نقل شده، من یه کمی از این کتاب ارزشمند جامع الروات مال مرحوم اردبیلی به شما که عرض بکنم، این غیر از مقدس اردبیلی هستا ولی اردبیلیه، به عرض میرسیم، این را نقل میکنیم خدمتتون که خب یه کمی آشنا بشیم با شخصیت این حسین ابن مهران. به شما که عرض کنم حسین ابن مهران به همین اسم حسین در رجال غزایری اسمش آورده شده. مرحوم علامه در خلاصه گفته ابن مهران. این ابن مهران که گفته باعث اشتراکش با کس دیگری نمیشه. برای اینکه کتاب خلاصه را شما نگاه بکنید یه قسمتی داره که به اصطلاح موثقین و ممدوحین هستن، اونجا میگه باب ها بعد حسین، حسین را اونجا نقل میگه. کسانی که موثق هم مثلا 30 نفر پیش او موثق بودن به اسم حسین، اسمشون را اونجا گفته. بعد یه بخش دیگری از کتابش قسم دوم در مورد کسانیه که ضعیفه، قسم الضعفاء هست. خب در اونجا هم دوباره ترتیب حروف الفبا داره. این قسمتی که گفته ابن مهران حسین را نگفته تو قسمت حسینه، یعنی قبل و بعدش کسانی که مسمى به حسین هستن ذکر شدن، بنابراین این هم حسین ابن مهرانه، شک و تردیدی نیست در موردش. ولی عبارت خلاصه حسین را ندارد. حالا امین بودن این بزرگان علمای رجال ما را میخوام بگیم که اینجا وقتی نقل میکنه ال حسین ابن مهران توی کروشه بنویسه غزایری، یعنی این را به این اسم غزایری گفته، بعد ابن مهران را که میگه در خلاصه و رجال نجاشی میگه اینجوری ذکر شده. ابن مهران ابن محمد ابن ابی نصر السکونی روا عن ابی الحسن موسا و رضا علیهم السلام و کان واقفا، از امام هفتم روایت داره و از به شما که عرض کنم امام رضا هم روایت داره. در این حدیثی که ما میخونیم در فقیه حسین ابن مهران عن ابی عبدالله عن ابی الحسن نیستا، یعنی این روایتش از امام صادق هم در کتاب فقیه آمده. حالا بعید نیست دیگه در رده سنی که قرار میگیرن اینجوریه، ولی به حسب این چیزی که در خلاصه و کتاب نجاشی گفته قاعدتا شما باید اینجا یه تردید پیدا کنید که شاید روایت مرسله، یعنی این روایتش از امام هفتم بوده، حالا این روایتی که اینجا نقل شده از امام صادقه. این باید بررسی بشه، یعنی آدمایی که دقیق هستن در علم رجال اینجا میگن نکنه این یه واسطه‌ای میخورده که حذف شده. به عرض میرسید، یعنی دو احتمال داره. یکی این که بگیم این حسین ابن مهران میتونسته و نقل میکرده از امام صادق مستقیمن، یکی این که بگیم نه، این طبق چیزی که در خلاصه هست از امام کاظم نقل میکرده روایات را، پس نقلش از امام صادق باید با واسطه باشه. این جای بحث داره. روایت کردن ولی امامت را قبول نداشتن، گفته این را برای ما فلانی نقل کرده اینجوری، یا شنیدم که اینجوری گفته، ولی حالا ذیلش که میخونیم واضح میشه براتون. این خدمت امام رضا میرسیده اینجوری بوده، اما واقفی شده. ضعیف الیقین لهو کتابون ام موسی علیه السلام. ببینید از امام هفتم کتاب، یا یک کتاب حدیث امام هفتم نقل کرده. بعد جناب علامه گفته لا اعتمد علیه، من اعتمادی به حسین ابن مهران ندارم. بعد این روایت را میخواستم خدمتتون عرض کنم که همدوی عن الحسن ابن موسی عن اسماعیل ابن مهران عن احمد ابن محمد قال كتب الحسين ابن مهران الى ابی الحسن الرضا علیه السلام، نامه نوشته. وقتی که نوشت کتاب نامه را، قال فکان شاکن فی وقفه، در به اصطلاح بین واقفه این یک کسی بوده که حالا یه تردیدهایی هم داشته. فاجابه ابو الحسن به جواب و بعث به الى اصحابه، جواب حسین ابن مهران را گوش بدید. این نکاتی که در روایات هست همش فقه نیست، آخوندی هم باید بگیرید، ابعاد مختلف آخوندی اینجا هست. امام رضا جواب نمیش برای حسین ابن مهران، خب میخواست بفرسته براش. میفرماید که جواب را امام هشتم علیه السلام فرستاد پیش اصحابش، فنسخوه، قبل از اینکه به حسین ابن مهران بده از روش نوشتن. کار قائمی بینگیم دیگه به این، ها محکم کاریه. و رد الیه، بعد از اینکه کتابت کردن فرستاد برای حسین ابن مهران. لئلا یستره حسین ابن مهران، برای که حسین ابن مهران چی؟ نتونه پنهان کاری کنه، بعدن بگن مثلا این سندش بشه فلانی هست، یا تونه امام در وصیت نامه نوشت من یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید فیلمم را پخش کنه، یا چی؟ همین مرکز اسنادی که الان ما، این غیر از این چیه؟ اصلا قبول نیست اگه کسی گفت فلانی اینطور گفته. عرض می رسید این محکم کاری ها خیلی لازمه و حالا یه مقداری ما باید رو اینا کار کنیم. بعض وقتا خب حالا افرادی هستن میان مثلا مراجعه میکنه یه نامه ای دستشه، اگه ننویسی وای میسه خاک همه کف میدون چی امام حسین رو میکنه رو سر خودش و افتضاح در میاره که آقا چرا نمینویسید برام. خب اگه نوشتیم بد میشه، نه هر چیزی وظیفه ما نیست بنویسیم، هر چیزی وظیفه ما نیست که تایید بکنیم. اینا متاسفانه یه جوری شده که ما هم شدیم یه آدم های به اصطلاح دهنبینی، فوری میگیم نگاه کن، خب رحم کن، چه بکن، یعنی همه میرن بالای او، در حالی که بعض وقتا حق با این طرفه. به عرض میرسی. خب میفرماد که باز روایت عن ابی الحسن علیه السلام قال، راوی محمد ابن ابی نصر بزنتی از محمد ابن فضل هست، از امام رضا میگه خدمت امام رضا عرض کردم که جعلت فداک، انی خلفت ابن ابی حمزه و ابن مهران و ابن ابی سعید اشد اهل دنیا عداوتا لله تعالی. این ابن مهران میگه که اینا از همه شدید العداوتر بودن نسبت به خدا و پیغمبر و اهل بیت. و از میرسید فقال ما ذرک من زل از احتدیت، قربون شون بشن وقت حرف میزدن قرآن یادآور می شدن. لا یزرکم من زل از احتدیتم، فرموده که ما ذرک من زل از احتدیت، انهم کذبوا یا کذبوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این واقفه چیه؟ پیغمبر را تکذیب کرده. کارشون اینجوریه، برای که امامت 12 امام را خود پیامبر فرموده بوده، اینا پیغمبر را تکذیب کرده. و فلانن و فلانن و جعفرن و موسا، یعنی هفت امام را بعد از پیامبر گفته، همه اینا تکذیب کردن برای که امامت امام رضا به نص اونها بوده. بعد میفرماید که ولی به آبائی اسوه. حالا وقتی اونا که بهتر از ما بودن، به عبارت عامیانه ما میگیم اجداد ما بودن، بزرگترهای ما بودن، اینا تکذیب کردن دیگه، چه به من؟ فقلت جعلت فداک، انا نروی انک قلت لابن مهران اذهب الله نور قلبک. پناه میبریم بر خدا که یه بیادبی در محضر معصوم فر میگه که یبن رسول الله، شنیدیم شما اینطور نفرینش کردی که خدا نور قلبت را ببرد و ادخل الفقر بیتک، خدا فقر را داخل خونت بکنه. همینطور حضرت فرمود حالا حالش چطوره؟ فقلت یا سیدی اشد حالن هم مکروبون به بغداد، یعنی نفرین شما آقا گرفته، بعد وضعی دارن تو بغداد. عرض میرسید ولم یقدر الحسین ان یخرج الی العمره، یا عمره هم نتونست دیگه بره به واسطه اینکه انکار کردن امامت امام رضا علیه السلام را. به صرف انکار قربانشون بشن، معمولا اینا چی نمی کردن، نفرین نمی کردن، وایسادن جلو حضرت، خیلی رفتارهایی کردن که باعث انحراف و گمراهی دیگران می شد. اینجا خب دیگه به نوعی حقشون بوده که حضرت اینجوری هم باشون برخورد کرد. حالا این روایت که عرض کردم از به شما که عرض کنم جناب صدوق با این سند، خب متنش اینه، سألتهو که سند گفتیم ضعیفه. حالا علت این که این را میخونیم برای اینه که نظیر این در دو تا روایت بعدی که داریم، اونا سندش از مضمونش تقریبا با این یکی هست، اما سند اونا دیگه محکم و صحیحه. حالا اونا خدمتون عرض میکنم. سألتهو عن امرأتن دخل علیها لسون و هیه حبلا فوقع علیها فقتل ما فی بطنها فوثبت المرأتو علی اللس فقتلته. میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، یه زنی دزدی وارد خانه شده، حامله بوده، بعد باش زنا کرده نعوذ بالله، و به خاطر این ترسی که از دزد بوده و این وضعی که پیش آمده، چیه؟ زنه بچهش را انداخته، سقط کرد. بعد آمده فرار کنه دزده، فوسبت المرأتو علی اللس فقتلت. بنازم این زن برگشته گفته که وارد حریم من شدی، زده کشته دزد را. این که میگیم حدیث ایرزا حدیث بخونید، اصلا کاری نداشته باشید به تفسیر و تفسیر، عرض میرسید همین حدیث بخونید، خودش این فرهنگ سازی میکنه. فقال اما المرأه التي قتلت فلیس علیها شیء. امام صادق علیه السلام فرمود زده کشته خوب کاری کرده، میخواست وارد خانهش به زور نشود، خواست وارد خانه کسی به زور نشه، هیچی به عهدش نیست. اما دیه بچه اش را که این دزده باعث سقط جنین شده بر عهده عصبه مقتول هست، میارنشون ازش میگیرن میدن به این زنه که بچهش کشته شد. به عرض میرسید. خب این و دیت و سخلته ها، اینم فرموده. سخله که به شما که عرض کنم مؤنث سخل هست، گفتم چیزی که کامل نشده از هر شیئی که داره تکامل پیدا میکنه به مرحله تکامل برسه، قبل از کامل شدن میگن سخله. این سخله هست، به عرض میرسید. حالا بنابراین ما جنین کاملم لازم نیست، در هر مرحله‌ای که جنین سقط شده در به اندازه همون مرحله چی؟ دیه را میگیره از این عاقله چی؟ این دزده. خب اینجا دلالتش بر به اصطلاح حرمت سقط جنین به شما که عرض کنم بازم همینه که دیه واجب شده، یعنی نوع استدلال اینجا نظیر اون حدیث قبلی هست که دیه باید بده، پس معلومه که جنایتی رخ داده. حدیث بعدی باز خود جناب شیخ صدوق به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، و روز گفتیم طریق شیخ صدوق به حسین ابن سعید چیه؟ طریق صحیح هست، مشکلی تا اینجا نداریم. عن محمد ابن فضیل، جناب محمد ابن فضیل هم چیه؟ از موثقین هست. بنابراین این روایت دومی به شما که عرض بکنم روایتش از نظر سند مشکل نداریم. خب میگه که سوال کردم در مورد همین دزدی که بیاد وارد خانه یه زنی بشه و اینا و بعد این زنه بزنه او را بکشه، حضرت فرمود بطل دم اللص، خون دوزه گردن خودشه. حالا من یه سوالی برام پیدا شده، بعضا میگن که مثلا در مقام دفاع کسی در خانش یه نفر وارد شده زده کشته، میگن که گاهی از طرف دوز ادعا میشه، میگن باید این را باید بررسی کنیم ببینیم اون مورد خاص چیه. قاعدتا اگه دفاع مشروع باشه هیچی گردن طرف نیست. این در این که دفاع مشروع بوده باشد بحثه، به عرض میرسید. و حالا اینا باید چهارچوبش روشن بشه، ولی اگه کسی در حریم شخصی خودش کسی وارد بشه و بخواد دزدی بکنه، تعرض بکنه، اون در مقام دفاع بر بیاد، به شما که عرض بکنم ولو کشته بشه طرف، دفاع مشروعه، به عرض میرسید. و بطل دم اللص، خونش دیگه هیچ دیه ی چیزی تعلق نمیگیره بهش، خودش را کشته. و علل مقتول دیتو سخلته ها، به عهده مقتول که دیه جنین را بفردازه. خب خود مقتول که دیگه کشته شده، یعنی یا از ارثش برمیدارن یا عاقله میده. تو روایت قبلی فرمود چی؟ عصبه رجل، یعنی بر عاقله هست. حالا این دیگه در جای خودش باید بحث بشه، این حدیث با حدیث قبلی از این جهت یه نکته ای داره که این علل مقتول که میگیم یعنی از ارثش برداریم یه احتمال، یا به عهده عصبه هست اونم یه احتمال، اگه این روایت را با روایت قبلی بخوایم جمع کنیم، قاعدتا میشه ای علل مقتول بگیم که بله، یعنی عصبه مقتول با اون انگار یکی میشه. فتوای مشهورم همینه، ایشونم روایت را در بابی آورده که گفته به عهده عاقله هست، یعنی فتوای خود صاحب وسائل هم همینه، این را با او جمع کرده یه جوری. بله، حالا به شما که عرض بکنم، خود حرف صاحب وسائل اینا اجتهادیه دیگه، ما نمیتونیم اینجا مسئله را وسط یه مسئله دیگه حلش کنیم، اما حرف صاحب وسائل را براتون میخونم که یه ذهنیت داشته باشید، بعد خودتون دیگه حالا به ادله و به اصطلاح فتاوا مراجعه کنید. خود صاحب وسائل میگه این دوتا حدیث که گفتیم، وجه الجمع ان العصبته یعدون الدیه ممال المقتول، به عرض میرسید. چرا ممال المقتول؟ میگه که این شبه عمد میشه، و قد تقدم ما یدل على انه مثل هازا شبیه و عمده، فرض میرسید. والله اعلم. ببینید اینکه جای اجتهاد داره، حالا بالاخره بعد. لکن ان لم یعلم بالحمله فخطأ محض یلزم العاقله، اگه نمیدونه حامله هست میشه خطای محض، به عهده عاقله میاد. اگه میدونسته و زده بچه را چی سقط کرده، این میشه چی؟ شبیه ام از مال خودش. این اومده اینجوری جمع کرده. حالا دیگه فقها چه میکنند و شما خودتون میخواید در مسئله چه بکنید، خیلی دلیل باید برید بررسی کنید، وسط یک مسئله به یه مسئله دیگه نچسبیده. ما این حدیث را برای چه خوندیم؟ که بگیم آقا این دیه واجب شده، چون دیه در جاییه که جنایت شده، بنابراین این گناه سقط جنین گناهه. ما داریم این را دنبال میکنیم که حالا عرض میکنیم خود این دلیل هم باز جای چی تردید داره. حدیث بعدی که خدمت شما عرض کردم میخونیمش، محمد ابن الحسن، نظیر همین دو سه تا حدیثیه که خوندیم، اما این روایت از جناب شیخ طوسی هست، به عرض میرسید. محمد ابن الحسن در کتاب تهذیب به اسناده ام محمد ابن علی ابن محبوب، که این طریق محمد ابن حسن به محمد ابن علی ابن محبوب هم طریق صحیحی هست، ام محمد ابن حسین ان ابن محبوب ان ابی حمزه ان ابی جعفر، که اینم در طریقش به شما که عرض بکنم تا جناب امام باقر علیه السلام مشکلی نیست، روایت صحیحه هست. در این روایت هم باز میگه که قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلا فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال ذهب دم اللسه هدرا. که میگم حدیث خیلی بخونیم، برای اینا خون دزد هدر هست، هیچ کسی زامن خون دزد نیست، خونش گردن خودشه. اگر این مسئله تو جامعه نباشد ناامنی زیاد میشه. این دزد اولش میگه ای اگر رفتم و کشته هم شدن، دیگه کشته شده ما طرف بزنه بکشه مفت چنگش شده. اینا مسائلی هست که ایجاد امنیت میکنه. ما همش چسبیدیم به یه جهاتی که خب مردم احساس امنیت درشون کم میشه. حالا این به اصطلاح بیماری هست که در اروپا و آمریکا درست شد و متاسفانه هی سرایت کرد به سایر نقاط جهان که آقا مجازات اعدام برداریم، انسانها جونشون از این چیزا مهمتره و امثال اینا، فساد در زمین میکنن و هیچ که جلودارشون نیست. این را بایستی ما دقت کنیم. بعد میفرماید که خون دوز که گردن خودش هدر شده و کان دیت و ولده ها علل معقله، یعنی این دوباره به عهده عاقله رجل گذاشت. حدیث یکی، یه حدیث بود که گفت چی؟ علل مقتول. ها، بنابراین یا اون تفصیلی بدیم باید که صاحب وسائل فرمود، یا اینکه این دلیل حدیث صحیح داره میگه این بر عهده چی؟ عاقل است. حالا اون باشه، در جای خودش بحث میشه. اون چه که ما تا اینجا گفتیم اینه که سه تا حدیث در این به اصطلاح استدلال با هم شریکه که آقا هر وقت دیه واجب شد معلومه گناه انجام شده. همین روایاتی که خوندیم در مورد خطای محض دیه بود یا نبود؟ کسی که خطای محض کرده، خب خطا گفتیم هست دیگه، مثلا داشته میزده یه آهوی یه بارگی یه چوپانی پیدا شده خورده به او، اصلا این بنای اون را نداشته، یا به یه شی با چیزی زده که اصلا کشنده نبوده، نباید کشته می شده، حالا افتاده مرده. اینا فرموده دیه هست، در حالی که مرتکز در اذهان ما اینه که گناه نیست. پس ملازمه بین این دوتا نمیتونیم قائل بشیم، ملازمه بین این دوتا نمیتونیم قائل بشیم و به شما که عرض کنم از این جهت بله بنده به نظرم میرسه که این استدلال استدلال قویی نیست. یه روایت دیگری داریم که مرحوم صاحب وسائل در ابواب حیض جلد دوم از کتاب وسائل الشیعه چاپ آل البیت میشه صفحه 338، چون دو چاپ گفتیم هست، باب 33 از ابواب حیض حدیث اول. این به شما که عرض کنم حدیث را هم شما نگاه کنید. بنده البته یه عجله ای دارم، به یه جلسه باید برسم، ولی این را خدمتتون جلد دوم وسائل صفحه 338. خب اینجا داره ابن محبوب اول حدیث که گفته ابن محبوب روایت معلق شده بر حدیث قبلی و الا به شما که عرض کنم در به اصطلاح روایت قبلی حدیث سندش ذکر شده، اینجا هم به نوعی در ادامه همون نقلش کرده. اینجا نقل کرده که یه زنی کنیز هست، میخرنش، میاد خانه صاحبش و حیض نمیبینه. میدونید که باید برای اینکه بشه کنیز را به عنوان حالا همسر دخول کرد بهش، حیض ببینه، یعنی معلوم بشه که از همسر قبلی حامله نیست. این میگه حیض نمیبینه، آثار حملی هم همچی پیدا نیست، یه دوایی بهش میدیم فردا حیض میشه. آیا این دوا را بهش بدیم یا نه؟ حضرت فرموده نه. عرض کرده آقا یه ماهه که حیض ندیده، این خیلی وقت نیست، و اگرم چیزی در شکمش باشه مثل نطفه مرده، مرد عزل میتونه بکنه، این انگار عزل شده. حضرت میفرماد نه، نطفه وقتی مستقر در رحم شد، این چیزیه که عروض خدمت شما عرض کردم که روایات یه چیز دیگری میگه، در رحم که محیط رشد هست همین نطفه میشود علقه، میشود مزغه ها، مخلقه، غیر مخلقه ها، و بعد روح درش دمیده میشه. بنابراین این را کسی حق نداره ساقط بکنه. از اول که نطفه وارد رحم میشود و جایگزین میشود چیه؟ انداختن ای ولو نطفه باشد حرام است. این روایت ازش این را استفاده میکنه. روایت از ابن محبوب عن رفاعه. حالا این را بنده خدمت شما عرض کردم، حدیث را شما بخونید و به شما که عرض بکنم خواهید دید که مسئله همین است که عرض کردیم. بنابراین دلیل این یکی هم دلیل کاملی هست و مشکلی هم در مورد دلالت این حدیث نداریم. در به شما که عرض کنم جلد به اصطلاح دوم عرض کردم، صفحه 338 باب 33 از ابواب حیض. حالا بنده این را انشاءالله فردا هم اگر پیدا نکردید خودم براتون میخونم اصل حدیث را. این روایت دلالتش بر مطلب ما بازم تمام هست و حرمت ازش استفاده میشه. دو بار نهی فرموده حضرت در یک حدیث، دو بار فرموده لا لا تشرب حد با لا، که از نهی استفاده حرمت میکنی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.